أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در این بحث که آیا اوامر متعلقن به تبایع یا افراد، گفتیم که این در چند بخش متعرض شدیم، این دستبندی رو ما کردیم، شاید جدید باشه. یک دسته که البته معمولا این دربمون برفته، فصل اول در رابطه با توضیح مفردات بحث، مفردات عنوان، مفردات یعنی تکی تکی کلمات که به کار رفتن در عنوان بحث. خب امر را گفتیم، طبیعت را گفتیم، حالا مونده دیگه فرد، یعنی عوامل متعلقن به تبایع یا افراد. حالا ببینیم مراد از افراد چه میتونه باشه. خب اول گفتیم که مقصود اینجا از افراد عناوین و معنونات هم، خب معنونات هم همون افراد خارجی هم دیگه. اما آیا افراد خارجی میتونه مراد گویندگانشون باشه؟ یعنی اون کسانی که ادعا کردن و قائل شدن که عوامل متعلقن به افراد، آیا ممکن افراد خارجی مقصودشون باشه؟ آیا چیزی که موجود هست در خارج دیگه میتونه متعلق امر باشه؟ تعلق امر به چیزی که موجود در خارج مستلزم تحصیل حاصله. تحصیل حاصل هم غیر ممکنه، محال. فتعلق الطلب به ما هم موجودن در خارج غیر ممکن. خب اون وقت وقتی که میگیم افراد یعنی چه؟ یعنی هم افراد خارجیه دیگه، خب ظاهرش هم اینه دیگه. اگر طبق ظاهرش مراد باشه، یعنی امر متعلق به افراد خارجیه، مستلزم تحصیل حاصل، پس یقینا نباید مرادشون از افراد عین افراد موجوده یک خارج باشه. استلزامی تحصیل حاصل. خب پس احتمال می رود که قائلین به این مطلب مرادشون از افراد عین افراد موجود در خارج نباشه، بلکه مراد عرض می شود افرادی باشه، یعنی به این معنا که طبیعت متصوره در ضمن همراه با مشخصات فردیه، یعنی تصویری از یک طبیعت متلبس به مشخصات خارجیه در ذهن قبل الوجود. مثلا شما ببینید، فرض کنید مثل این که ما گاهی از اوقات تصور میکنیم ماهیت انسان را، ماهیت حیوان ناطق، این جای تصورش کجاست؟ تصور خود مفهوم کلی ذهن. کجای ذهن؟ قوه عاقله، معلوم میشه با قوه عاقله. اما گاهی از اوقات صورت صور فردیه را تصور میکنیم، مثل قیافه زید میاریم تو ذهنمون، قیافه عمر میاریم تو ذهنمون. خب این چیه؟ خب این فرق داره با تصور مفهوم کلی انسان. مفهوم کلی انسان حیوان و ناطق که تصور میکنیم، در قوه عاقلمون تصورش میکنیم که تحریرش میبریم به حیوان و ناطق. اما صورت خارجی زید یا عمره که میاریم منعکس میکنیم تو ذهنمون، این جای تصورش کجای ذهنه؟ یه دیگه قوه عاقله نیست، این قوه واهمه است که مسئول ادراک جزئیات. وقتی میگن ادراک جزئی یعنی همین صور فردیه، مثلا زید، قیافه زید میاریم تو ذهنمون، عمر میاریم تو ذهنمون، بعد كده میاریم تو ذهنمون این دیگه جاش کمی عقل نیست. گاهی از اوقات یه خلاقیتی به قدر میده ذهن ما، درست؟ یعنی عکسی را، صورتی را از این فرد موجود نمیاره تو ذهن، خودش خلق میکند یک فردی را در ذهن. مثلا فرض کنید یه قیافه یه آدمی تصور میکنه که مثلا شاخ هم داشته باشه، اون یه آدم های موجود در خودش شاخ ندارن، اما این از پیش خودش تو ذهنش آدمی را، قیافه یه آدمی را مجسم میکنه در ذهنش، نعوذ بالله، یا دوتا شاخ هم تو سرش میذاره. خب این جاش کجاست؟ قوه مخیله که میتوانه ترکیب بکنه، میتوانه بسازه، خلاقیت داره، که هنر از ابداعات همین قوه مخیله است. چون که هنر عبارت است از یک نوع سازندگی جدید و یک نوع خلاقیت که مفاهیم کلیه را به جای اینکه ما شرح بدیم برای مردم، میریزیمشون تو قالب یک داستان، یک رمان، از خودمون خلق میکنیم، ابداع میکنیم، ولی داستان در خارج وجود نداشته. ما میسازیم. وقتی که میسازیم، این قوه ساختن و خلق و ابداع مال قوه مخیل است. عرض کنم به خدمت باشرت شما، اون وقت خلاصه کلام این است که چه بحثمون سر چه بود؟ این که وقتی آقایون که گفتن اوامر متعلقن به افراد نه به تبایع، نمیتونه مقصودشون خود افراد موجوده در خارج باشه، ولی خب مستلزم تحصیل حاصله، چون فردی که موجود شد در خارج و وجود داشت در خارج و دیگه سلام بهش معنا نداره، چون موجوده دیگه، تحصیل حاصل. پس باید مقصود چه باشه؟ مقصود افراد ذهنیه، یعنی اون صور ذهنیه از افراد که تو ذهنمون آوردیم مجسم کردیم قبل از آنی که در خارج وجود پیدا بکنن، که اون وقت طلب بهشون تعلق بگیره و بگیره این افراد را در خارج چکار کنید؟ ایجاد کنید در خارج. مجبوریم این قول را، قول این قائلین را که قائل شدن به تعلق عوامر و افراد، اینطور تفسیرش بکنیم. چون اگر مقصودشون خود افراد موجوده در خارج باشه، افراد حقیقیه التي هي موجوده في الخارج، که تعلق طلب به اینها غیر معقوله. پس اینها یک مسئله. نه چرا؟ نه نه به ما هو مقدر. این صورت ذهنی منوان حاکی از خارج، صورت ذهنی مولا تصور میکنه این صوری رو که مثلا یه نمازی ممکنه خونده بشه در خارج. فرد نماز چطوریه؟ مثلا فرض کنیم این گوشه است، این مکانه، اون مکانه، به این کیفیت انجام میشه، به اون کیفیت، چه در چه ساعت معینی، این ها چی هست؟ این ها مقارنات فردی هست. خیلی خوب، حالا مولا که میگوید نماز بخوان، طبیعت الصلاة متعلق امر نیست. پس چه متعلق امره؟ متعلق امر همین صلات های شخصیه ای هستند که اگر در خارج وجود پیدا بکنن همراه با این مشخصات هست، وقت اینها را با مشخصات تصور میکنه که هزاران هستن، یعنی یک متعلق امر میشه هزاران، برای اینکه چی شد؟ مشخصات فردی دیگه اضافه شدن. وقتی که اضافه شدن، خب اون وقت اقسام و صورت های مختلف پیدا میکنه دیگه، برای اینکه گاهی مثلا ساعت مثلا فرض کنید که یک بعد از ظهر، گاهی دوازده و نیم، گاهی دو بعد از ظهر، گاهی جوره، گاهی اونجوره، گاهی مکانش، زمانش، فلانش. خب همه اینا میان چی؟ میان تو متعلقه، چون اینا همه مشخصات فردی هستند، تو متعلقه هست. از قبل الوجود فی الخارج او از قبل تصور میکنه اینها را، یعنی طبیعت متلبسه به این مشخصات فردی هستند و میگه اینها را میخواد. وقتی که میگوید، اینم تتمه مطلب من باید اضافه بکنیم، وقتی که میگوید اینا را میخوام، خب ما میدونیم متعلق هم صرف طبیعت، صرف طبیعت، یعنی یک فرد بیشتر نمیخواد. پس همه این افراد مختلف را تصور بکنه، اولا هم نمیتوان تصور بکنه، طبیعت این که نامتناهی هست. پس لابد مقصود تصورشون به اجمال، نه تصور به تفسیر. تصور به تفسیر هر نمازی میلیون ها خصوصیت ممکنه داشته باشه، اون وقت چه قرارها نماز با خصوصیت های مختلف و متنوع، اصلا یک کمپیوتری هم جوابگو نیست. لا تعد و لا تحصا، اصلا تصورشون به تفسیر غیر ممکنه. پس مقصود چه تصوریه؟ تصور به اجماله، نه به تفسیر. خب تصور میکنه یه همچه نمازی با این خصوصیات بعدش هم میکنه، هنوز هم موجود نشده در خانه، خب بعد موجود میشه در خانه. حالا بحث بر سر این، حالا یه کمی عجبی کرده بذار تا اشکالو بگم، بعد جواب شو بگم. شما جواب گفتید قبل از بیان اشکال. عرض کنم به خدمت شما، بله اشکال را که میخواستیم بگوییم و نوای ناصری جوابش را فرمود قبل از گفتن اشکال اینه که خیلی خوب، حالا به فرض که همه اینا را هم تصور کرد، امر که بخواد بکند یعنی به همه، یعنی مولا همه افراد را میخواد یا مولا یک فرد از نماز میخواد؟ مولا یک فرد. چون این را از خارج میدانیم، پس بنابراین بعد از آنی که افراد مختلف تصور شدن یه احدی تر اینها در میاد، یعنی یکی از این افراد علی سبیل تخییر میشه متعلق امر مولا. یعنی مولا تصور میکند از صور کثیره ای را مما یمکن ان یقع الصلاه علیها، همه این صورت ها را تصور میکنه، بعد میگوید که یکی از اینا را میخواد، چون مسلمان همه اینا را که نمیخواد، یکی از اینا را میخواد. اون وقت اگر این رو هم خودی اضافه کردیم و به اینجا رسیدیم، سرانجام کار چه میشه؟ سرانجام کار این میشود که این قائلین باید قائل دیگه، یعنی مجبورن که قائل باید بشن به تخییر شرعی، یعنی دیگه تخییر بین الافراد تخییر شرعیه، برخلاف این که اگر قائل شده بودیم به تعلق عوامر به طبایع، وقتی قائل شدیم به تعلق عام به طبیعت، تخییر بین الافراد چه تخییریه؟ تخییر عقلی دیگه، تخییر عقلی. اما اگر قائل شدیم به تعلق عوامر به افراد، ناگزیر تخییر تخییر شرعی میشه. چرا؟ برای اینکه خصوصیات فردیه همه میان داخل در متعلق عام میشن، و حیث و یعلم من الخارج که مولا همه اینها را نمیخواهد، یکی از اینها را میخواهد، بنابراین و اینم گذاشته به اختیار خود مکلف که انتخاب بکنه، بنابراین این تخییر شرعی میشه. تخییر شرعی در صورتی که بگوییم عوامر متعلقن به افراد، به این بیان. تغییر عقلی اگر قائل شدیم به تعلق عوامر به طبایع، که اگر هم متعلق به طبیعته، خود دیگه مولا صرف طبیعه رو میخواد، دیگه دخالت اصلا این خصوصیات فردیه از متعلق امرش خارج است. اون وقت عقل میگوید این طبیعتی را که مولا میخواهد بر کیفیتی که امتثالش کردی صحیحه، چه در ضمن این فرد، چه در ضمن اون فرد، چه در ضمن اون فرد، دیگه مولا اظهار نظری نداره. اما اگر بنا شد خصوصیات فردیه بخوان داخل بشن در حوزه مأمورم به، حیث این که مولا همه این خصوصیات فردیه رو هم نمیخواد که بشه میلیون ها فرد از صلات، ناگزیر خود مولا باید تخییر درست کنه بین اینها، فیصبح التخییر شرعیا. اینم از این، پس اینم توضیح این مطلب. تا حالا چه خوندیم؟ خوندیم که این عنوان بحث را شرح دادیم، یعنی عنوان بحث این بود هل العوامر متعلقت بالطبایع او الافراد، هرچی که مطلب توضیح لازم بود راجع به این مفردات عنوان بحث اینها را بیان کردیم. حالا فصل دوم، فصل دوم از محل بحثمون عبارت هست از این که ببینیم محل نزاع چیه. محل نزاع عنوان بحث داره ما معلوم شد، اما محل نزاع که میگیم یعنی منشأش، منشأش که اختلاف شده بین این که آیا عوامر متعلقن به طبایع یا متعلقان به افراد، چه چیز باعث شده که این اختلاف و این دعوا به وجود بیاد؟ بریم اون ریشه را پیدا بکنیم. صاحب کفایه قدس الله نفسه و زکیه متعرض این مطلب نشده، اکتفا کرده به خود طرح عنوان بحث و بعدم فرموده که بله وجدان هر آدم عاقلی میگوید اوامر متعلقن به طبایه نه به افراد، و مطلب تمومش کرده، دیگه جلو نیامده، جلوتر نیامده. برخلاف محقق ناینی، محقق ناینی در یقدر بحث را یقدر بحث را کش داده. خب ایشون فرموده منشأ این نزاع یه نزاع دیگه است. منشأ این نزاع که آیا اوامر متعلقن به طبایع یا افراد، یک نزاع دیگه است و اون نزاع بر سر این است که آیا طبیعی، همچیزی که بهش میگیم کلی طبیعی، طبیعی آیا امکان دارن موجود بشه در خارج، یا طبیعی کلی طبیعی موجود در خارج نمیشه، آنچه که موجود در خارج فقط افراد هست. یادتون هست یه همچه بحثی داریم در منطق که آیا طبیعی در خارج، یعنی کلی طبیعی خودش در خارج وجود پیدا میکنه به وجود افرادش، یا اصلا خودش وجودی نداره و آنچه که موجود در خارج فقط افراد هست و دیگه نمیتونیم بگیم که طبیعت موجود در خارج، اصلا طبیعت وجودی در خارج نداره و انما الموجود فی الخارج هو الافراد. این یک نزاعیست در منطق که بعضی قائل شدن که طبیعی در خارج موجود می شود به وجود افراد، یعنی همین وجود فرد که در خارج هست ینسب تارتا ینسب الالفرد و یقال وجد زیدو و تارتا ینسب الالطبیعی فیقال وجد انسان فی الخارج فکما یقال وجد زید فی الخارج یصح ان یقال وجد انسان فی الخارج. پس بعضی قائل شدن که هم به صلاح بله طبیعی خودش در خارج وجود پیدا میکنه، اما وجود پیدا میکنه به برکت وجود فرد، یعنی هم وجود زید در خارج کما اینکه وجود زیده وجود انسانی هم هست بالاخره. پس انسان وجود پیدا کرد در خارج. بعضی میگویند که نه، الموجود فی الخارج لیس الا الفرد، توجه فرمونید، و طبیعه به ماهی طبیعه غیر موجوده فی الخارج. البته حرف غلطیه اما بالاخره گفتن. محقق ناینی میفرماید منشأ النزاع در این که آیا اوامر متعلقن به طبایع یا افراد، این نزاعه که آیا اصلا طبیعی قابل وجود در خارج، تا قابلیت وجود در خارج نداره، چون بالاخره خب گفتیم اوامر هم اگر بگوییم متعلقن به طبیعت، اوامر چی هست؟ طلب الایجاد هست. ما اینا گفتیم دیروز که امر چیه؟ طلب الایجاد. خیلی خوب، خب طلب ایجاد اگر بخواییم بگوییم اوامر متعلقن به طبیعت یعنی چه؟ یعنی منظور از امر طلب ایجاد طبیعته. و اگر قد کسی قائل شد که این طبیعت قابلیت وجود در خارج اصلا نداره، خب پس چطور ایجاد بشه در خارج؟ خب امر غیر ممکنیه. توجه فرمودی؟ فهؤلاء القائلون الذين قالوا بعدم امكان وجود الطبيعي في الخارج كيف يمكن لهم ان يقولوا بتعلق الطلب بالطبيعه اذ معنى طلب الطبيعه ليس الا طلب ايجاد الطبيعه في الخارج فقد فرضتم ان الطبيعه لا يتلبس بلباس الوجود في الخارج ولا يمكن له ان يوجد في الخارج فكيف يمكن ان يتعلق بالطلب. درست. و اما اگر قائل شدیم به این که طبیعی وجود پیدا می کند در خارج، پس امکان وجودش هست، ولو در ضمن وجود فرد، خب دیگه از این بابت راحت میشه. میگه موامر متعلق هم به تبایه و مقصود از هم طلب الایجاد و طبیعی هم قابل وجود، قابلیت وجود فی الخارج را دارد، کما ان الفرد یوجد یمکن له ان یوجد فی الخارج، از طبیعی ایضا یمکن ان یوجد فی الخارج، پس قابلیت ایجاد را دارد. پس بنا علی ذلك اون کسانی که در اون نزاع قائل شدن به امکان وجود طبیعی در خارج، مانعی نداشتن، جا اومدن گفتن اوامر متعلقن به طبیعی. اما اون کسانی که در اون بحث گفتن طبیعی امکان وجود در خارج را نداره، دیگه اینجا ناگزیر شدن که بجر اوامر نمیتونن متعلق به طبایع بشن، بلکه متعلق به افراد. چه تایی پرازید می نسازید؟ کجا یکی هست؟ افراد افراد هم جزئی هست، طبیعت کلی هست. البته به یه معنی هم درست فرق باشه، حالا معنی هم تعمل باید بسنید. بله خیلی از چه من خب این تا اینجا هر چه من داره اینو محقق ناینی فرق بده. خب حالا محق بر اون بر محقق ناینی به دنبال این، حالا ما خیلی سادهش کردیم، دبونش کردیم که نه نایشن باشه ادهان و نا، اما خب اوی قدری دقیقتر و مفصلترش هم کرده، گفته که مرجع خود اون نزاع هم نتیجتا به یه نزاع دیگه است. مرجع اون نزاع که آیا تبایع طبیعت میتونه وجود در خارج پیدا بکنه یا از طبیعه لا توجد فی الخارج، اون هم عبارت اخرى یک مسئله دیگه است. اون چیه؟ نه گفته که نه کلیت که نداره، نه حالا طبیعت که در خارج وجود پیدا میکنه کلیت نداره دیگه، با حسب کلیتشه، کلیتش در عقل در ذهن و الا اگه وجود فی الخارج دیگه از صفت کلیت میفته، اما بالاخره خود ذات طبیعت که وجود فی الخارج. عرض کنم به خدمت شما، اومدن گفتم محقق ناینی اینجا دیگه از خودش دیگه حلالی کرده قضیه را، و اون این است که آیا وجود متأخر از عوارض فردیه یا این که عوارض فردیه متأخرند از وجود، یعنی که یعنی گفته که برجع اون بحث به این بحثه که طبیعت وقتی میخواد در خارج وجود پیدا بکنه، یه مرتبه میگوییم این طبیعت تا متلبسه به لباس شخص نشه، یعنی عوارضش معین نشه که این انسان آیا سفیده یا سیاه، قدش بلنده یا کوتاه، باسواده یا بیسواده، نمیدونم الاس یا بلچه و چه و چه از انواع خصوصیات فردیه، تا اینها متعین نشه و متصف به اینها نشه ممکن نیست وجود در خارج پیدا بکنه. فالوجود و فی الخارج متأخرون عن تلبس الطبیعت باللوازم الفردیه والمقارنات الشخصیه، اول متلبس به اینا باید بشه که بعد با این مشخصاتش بره موجود بشه در خارج. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگوییم نه وجود مقدمه، چون تشخص طبیعت به نفس وجوده و این طبیعت وجود که پیدا کرد، بله وجودش در خارج یه ملازماتی داره که اون وقت ملازمات دیگه متأخرند رتبتن از وجود و طبیعت فی الخارج. توجه فرمودید. و حق قناعینی گفته که خب تفاوت چه آخر میگیم، آخر بحث تفاوت چه هست توجه فرمودید. اون وقت محقق ناینی فرموده لا شک و لا شبهه که بالاخره طبیعت با خصوصیات فردی موجود در خارج، اما اون کسانی که منکر شدن گفتن از طبیعت لا توجد فی الخارج، مقصودشون چه بوده؟ مقصودشون این بوده که تا طبیعت متشخص نشه قبل الوجود، تا متشخص نشه به خصوصیات فردیه، یعنی کمش، کیفش، اضافهش، زمانش، مکانش، همه اینا که مقارنات فردی هستن، تا متلبس به این آنشه نمیتونه بیاد در عالم خارج وجود پیدا کنه. وقتی اینطور گفتیم پس اونی که امکان داره موجود بشه در خارج چیه؟ طبیعتی که متلبس به لباس فرد شده تون همه مشکلات را پوشیده و تجلل به جمعی حاضر خصوصیات ثم موجود فی الخارج فقهرن ما هو الموجود فی الخارج چی شد؟ عبارت شد از فرد. چرا؟ برای اینکه خود طبیعت به تنهایی نتونست وجود پیدا. طبیعت با جمعی خصوصیات فردیه اومد در خارج وجود پیدا کرد. فالوجود لحق و عرض علاما على زید لا على الانسان. چرا؟ برای اینکه اون انسان دیگه لباس زیدیت را در بر کرد. قدش و رنگش و کمش و کیفش و همش وقت معین شد کمش و فرد اون وقت وجود عارضش شد. پس زمانی که وجود عارضش شد این که به لباس فردیت و شخصیت در آمده بود که بعد وجود پیدا کرد در خارج. و هذا بخلاف این که اگر بگوییم رتبه مشخصات فردیه و مقرر و مقارنات شخصیه رتبه شون متأخر از وجود اون وقت نه. طبیعت هنوز متلبس به اون خصوصیات نشده یلحقه الوجود و بعد ما لحقه الوجود ملازمات فردی میان میچسبن به هجبنونی محقق ناینی بحث را اینطوری حلاجی کرده. دیگه نمیدونم وقت داریم ادامه بدیم یا نه. صلی الله علیه.